بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان مورخ 19/7/1400 جلسه 312.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر المیزان بعد از تفسیر سوره حمد و بحث‌های روایی مربوط به او یه بحث آخر روایی داریم که این بحث در مورد جری هست که علامه طباطبایی مطرح کردن، بحث‌های روشی قرآن هست. ما این رو بهانه می‌کنیم انشاءالله بیان علامه رو در باب تفسیر، تأویل، جری، شأن نزول اینا همه رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. همینجا این بهانه می‌کنیم، توضیح میدیم. این بحث روشیه، هم بیان علامه رو میگه هم بیان مختاری که به نظر میرسه. از شاید که علامه طباطبایی اینجا این مسئله رو که مطرح میکنه میخواد بگه من از این بعد میخوام روایات جری رو زیاد نمیارم مطرح بکنم مگر به ضرورت، یعنی یه مبنا هست شما بدونید بر اساس این دیگه همه رو معنا کنید، ولی در این حال واقعا در این زمینه ایشون به لحاظ روشی تحلیل داره، نه یعنی فقط بیان از اهل بیت گفتن فرمودن جر بهشون هم بگه جر، نه فهم جری میکنه که اهل بیت میگن. به تعبیری یک موقع روایت میکنه یک موقع درایت داره نسبت به حدیث، یه به اصطلاح روایت نقل، یکی درایته که چی میگه. این درایت در کار ایشون هست و تحلیل داره. من کمتر مفسر رو دیدم این تحلیل رو داشته باشه، ایشون برای خودش اقتدار دارن و تحلیل دارن. ایشون ابتداءن در باب صراط مستقیم که در پایان سوره هم مطرح شد و ایشون مفصل بررسی کردن، آمدن 3 تا 4 تا روایت آوردن که این روایت ها صراط مستقیم رو خود اهل بیت میدونه، خود امیرالمؤمنین میدونه، اینها رو آوردن و بعد میگن این از باب جریه. چرا؟ چجوری؟ باید اول جریه گفته بشه تا بعد ببینیم چه هست. جناب علامه بعد از اینکه این 4 تا روایت آورده میگه اقول و فی هذه المعانی روایات آخر، یعنی روایت دیگری هم باز هست که همین مضامین رو داره که اهل بیت رو به عنوان صراط مستقیم معرفی میکنه. فی هذه المعانی روایات آخر و هذه الاخبار من قبیل الجری، از باب جریه. و جر چیه تعبیر میکنه؟ و عدل مستاق للآیه، یعنی مستاق آیه رو نشون میده، مستاق آیه رو نشون میده. آیه یک چیز کلی است، یک حقیقتی رو مطرح میکنه به اسم صراط، مستاقش امیرالمومنین، مستاقش اهل بیت. و عدل مستاق للآیه، که این تعبیر جری الان جری هم به چه معنا گرفته همینجا، یعنی از باب مستاق به اصطلاح رسیدن به مستاق برای آیه و تحلیل مستاقی کردن و بیان مستقی داشتن. سلام، حالا این چیه، چی جوری من توضیح میدم، فقط من الان میخوام اول متن رو صاف کنم بعد خب این جریه که شما میگی از کجا گرفتید؟ این که این رو خود اهل بیت فرمودن و علم ان الجر و کثیر ما نستعملو فی هذا الکتاب. هی میگیم جریه، این از باب جریه، میذارم توضیح میدیم، میگیم این روایت از باب جریه، اگر میگیم استعمال میکنیم تو این کتاب، اصطلاح ماخوذ من قول ائمه اهل البيت علیهم السلام، از ائمه به ما رسیده. و حالا یک روایت در این زمینه آورده از تفسیر عیاشی از فضیل یسار که این گونه فرمود: سألتو ابا جعفر، از ابا جعفر پرسیدم، یعنی امام باقر، ان هذه الروایه که از رسول الله رسیده، ما فی القرآن آیتون الا و لها زهرون و بطن و ما فیها حرف الا و له حد و لکل حد متلعون یا متلعون. هر دو رو علامه اینجا الان نه جای دیگه تو جلد 3 توضیح میده، دیگران هم دارن متلع و متلع. لا مثلا یعنی محل طلوع، مطلع محل اطلاع، محل اشراف و اطلاع. می فرماد که بله هیچ آیه‌ای در قرآن نیست جز اینکه براش زهر و بطنی هست، که خود این روایت در واقع روایتی است از رسول الله. اون روایت رسول الله را فضیل داره از کی میپرسه؟ از امام باقر. انهازه روایه، این روایه که میگه این روایتی از رسول الله هست و تو بستر اهل سنت هم فی الجمله این وجود داره. ما فی القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن، ما فی حرفون حرفی نیست الا وله حدون، یه حدی داره، حکمی داره، ولی کل حدن مطلعون، هر حکمی هم که گفته میشه برای خودش یه به اصطلاح محل اشرافی داره یا محل طلوعی داره که میشه عمیق‌تر. ما یعنی به قولهی زهرون و بطن. بعد فضیلی حساب میگه روایت گفته فرموده هر آیه زهری داره و بطن، معنای این زهر و بطن چیه؟ قال زهره تنزیله و بطنه تعویله. زهر قرآن همون تنزیله. من الان توضیحی نباید بدم که مثلا با بیان علامه منافی باشه، من دارم بیان علامه رو فقط میگم. زهرش تنزیله و بطنش تعویله. پس زهر و بطن که گفته میشه یکی میشه تعویل، یکی میشه چی؟ تنزیل. منهو ما مزا و منهو ما لم یکن بعدو. منهو رو علامه طباطبایی میزنه به قرآن. نگاه کنید در جلد 3 المیزان صفحه 72، منهو ما مزا و منهو ما لم یکن بعدو. از قرآن برخی از اینها آمد و واقع شد، ما مزا و منهو ما لم یکن بعدو، ولی بعضی هنوز نیومده و واقع نشده. و قرآن چجوری؟ یجری کما یجری شمس و القمر. جری که گفته میشه یعنی به اصطلاح سریان در همه اعصار، در همه موقعیت ها، در همه به اصطلاح اشخاص، اینجوری سریان. حالا یجری کما یجری شمس و القمر، اون گونه که ماه و خورشید هر روز در میان و جاری اند، قرآن هم هر روز حاضره. ولذا بعضی از اون چیزایی که قرآن میگه هنوز نیامده. که یعنی چی؟ حالا الان توضیح میده. و کل ما جاء منه شیئان، هرگاه چیزی از قرآن آمد وقع واقع میشه. میبینید الان اون حقیقتی که قرآن گفته اینجا واقع شد. این بیان، این حدیث اصلش این همین قدره. اما حقیقت که جر گفته میشه چیه؟ بیان حضرت اینجا اومده در روایات فراوان توضیح داده. خب قرآن که هر روز باید جاری باشه، اگر هر روز باید جاری باشه، الان در مورد فرعون و موسی در قرآن آمده. خب فرعون که رفت، این آیه در باب فرعون هم میره. حضرت موسی این ایام مختص به حضرت موسی نیست، حضرت موسی در گذشته بود. خب الان جاری نیست. یجری که مجره شمس، همون گونه که بعضی از آنها آمد، مثلا حضرت موسایی بود در مورد ایشون منهو ما مزا در مورد حضرت موسا انجام شد. و منهو ما لم یکن بعدو، هنوز اون بعدی نیومده. بعدی که بیاد به سان حضرت موساست و این آیه رو باید برای او تأویل کرد، برای او تفسیر کرد. حالا لفظ تأویل و تفسیر رو کار میبرم با انواع دیدگاهی که وجود داره. حضرت میگه زهر قرآن اینه. در باب فرعون میگه یعنی همون فرعون اون دوره، در مورد حضرت موسی میگه یعنی فرعون حضرت موسی اون دوره. خب تمام، این میشه زهرو. اما بطنهو چیه؟ بطنهو آن موساهای آیندهی که میاد، آن فرعونهای آیندهی که میاید. این بیان حدیث رو دارم میکنم فعلا فعل جمله، یعنی اون چه که در بعد روی میده دیگه اون فرعون نیست، ولی حقیقت فرعونه. صدام یک فرعونه، ولو صدام باشه، نگید فرعون، صدام فرعونه. دقت میکنه واضح هستم چی از میکنم؟ نگید فرعون که مرتفع شد، علو و استکبار داشت، رفت مرتفع شد، لذا دیگه این آیه مرتفع شد. آیه مرتفع نه، یجری که مجرش هم الان صدام دوره ما، صدام این دوره فرعون دوره ماست. لذا از قرآن که میگه نه نه آیه اینجوری، چون زهروبت رو میخواد درست کنه، آیه اینجوریه، حدیث اینجوریه، حدیث میخواد زهروبت رو درست کنه، زهروبت نه یک آیه رو، چون آیه اینجوریه، ما فی القرآن آیتون الا و لها زهرون به بعد، هر آیه هم زهر داره هم بعد، میخواد اینو درست کنه. این آیه که در باب فرعونه، زهرشیه همون فرعون دوره، بطنشیه هنوز لم یکم بعدو، ما لم یکم بعدو، هنوز نیومده ولی میاد. و فرعون زمان ماست، فرعون زمان رو ما میتونیم بگیم آیه در باب صدام هم هست. این رو تعبیر میکنن جر، یعنی جاری است، جریان داشتن قرآن و به اصطلاح فوق زمان و مکان بودنش و بودن در همه زمانها، به حضور در همه زمانها. دیگه نگید مثلا اون جریان حضرت نوح بود تمام شد، حضرت نمیدونم موسی بود تمام شد، نه، همه اینا حاضره.
هر کسی میتونه جر داشته باشه،
خب بعدا باید انضباطی ما الان که داریم فعلا اولش ما الان داریم میگیم باید انضباطی داده بشه، نه، هر کی نمیتونه، بله بله قاعده است، میشود. درست مثل این که ما الان میگیم هر کی میتونه کار فلسفی بکنه، میگیم نه، هر کسی نمیتونه کار فلسفی، ولی اگر منطق رو بخونه این زمینه رو درست کنه، آره میتونه کار فلسفی بکنه. اینجوری خب حالا میخونیم، الان ببینیم علامه چیکار میکنه، ببینیم حالا بعدا من براتون جر یه درست میکنم تو قواعد کلی، حتی چرا نمیشه، نه توضیح داره دیگه، الان براتون توضیح میدم، ببینید هستین اتقوا الله رو شما الان در مورد این طلبه ها، شما اتقوا الله رو چجوری معنا میکنید؟ خوبه دیگه، خوبه دیگه، شما بس الان بحث فقط شخصیات نشد، من دنبال اینم، گفت که همینقدر که حس رو بهش کنیم بعد ببینیم کجاها میشه. الان فعلا من دارم به شکل قاعده این که الان اینجا هست رو اولا بخونیم توضیح بدیم، بعد میرسیم دیگه، ما الان باید بیستیم دیگه تو جر، باید بیستیم ببینیم چی کار باید کرد. بنده خدای اینجا که سخت میشد میگه چه خاکی بر سرمون بریزیم، ببینیم چی کار باید بکنیم، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. البته الحمدلله به توفیق الهی و برکت بزرگان آسان شد. اینا تو بیان اهل بیت فراوان اومده، ولی برای بعضی حل شده نیست، اصلا نمیتونن، اصلا اهل درایت نیستن، چون معصوم اینجوری گفته، همین قدر معصوم خودش خط داده اینجا، الان داره قاعده میده، شما این قاعده رو متوجه بشید، قاعده داده بعد پیاده کرده، میگفت که دیگه میگفت تو شاگرد قوی باید باشی که این همه ایشون هم بیانش قاعده کلی داده، بعدش هم اومده پیاده کرده، چند بارم پیاده کرده، خودت یاد بگیر انجام بده. حالا نمیشه این به خاطر اینکه اون بنده خدا میگه نه، همونی که اهل بیت گفتن رو باید نگرده. خب بابا اهل بیت قاعده کلی دادن، این الان قاعده کلی همین بیانه، حضرت توش قابیده مسئله، لطفش اینه که قرآن برای همه اثاره، مگه نیست؟ یجری که مجد شمس دیگه، خب برای همه اثاره، این آیات رو باید چیکار کنیم؟ به من بگید همه چه بخوان چه نخوان جر میکنند، همه در زندگیشون جر میکنند به راحتی، متوجه هستند و نیستند، فقط اینو یاد بگیریم و اجرا کنیم تموم شده است، این کار سخت نیست. و در قرآن البته فرق داره، به دلایلی اصلا مسئله تغییر میکنه، صحبت جور دیگری است که حالا من عرض خواهم کرد در قرآن چه خبره ان شاء الله. خب این حدیث عملا چیکار کرد؟ گفت یه زهری داریم، یه بطنی داریم، هر آیه ای زهری داره بطن داره، زهر تنزیلشه بعد تعویلشه. تنزیل مثلا این زهر در باب فرعون که گفته شده چیه؟ همون تنزیلش از همون موقعی است که فرعون بوده و این جریان پیش اومده و اینا. اما تعویلش چیه؟ صدام مثلا. واضح است؟ و بعد لذا قرآن اصلا چیزی داره میگه که تمام اثار رو در بر میگه که بعضی از اونها گذشته، بعضی از اینها در آینده میاد، منهما مذاب منهما لم یکن بعدو، هنوز نیامده باید بیاد. و یجری که ما یجری شمس، حالا هر وقت آمده وقع، میبینید قرآن اون چی که گفته واقع شده، قرآن قاعده کلی داده در واقع حتی در دل این اشخاص و افراد. من مثالی که زدم از این، و بعد حالا میبینید تو روایت اهل بیت آمده فراوان توضیح دادن که اگر یه نفر مرد آیا آیه هم میمیرد؟ شخص مرد، مثلا فرعون مرد، آیا آیه میمیرد؟ آیه نمیمیرد. این توضیحی که آمده. و فی هذا المعنا روایات آخر، من انشالله بعدم باید بیایم روایات رو بخونیم. روایاتیست توی بهار همه یک جا جمع شده، انشالله میاریم میخونیم. الان من فقط همینقدر که الان میکنم. درست شد؟ ایشون میخواد بگه من اصطلاح جر از کی گرفتم؟ از خود اهل بیت. جر یعنی چی؟ یعنی در همه اثار و زمانه ها قرآن حاضره، همه جا حاضره، و بلکه باید گفت در لحظه لحظه زندگی ما حاضره. ما چقدر بلد باشیم که در لحظه لحظه زندگی ما آیه رو پیاده کنیم؟ متوجه بشید این آیه داره به ما میگه. بنده خدای حرفش این بود که من کار که میخوام بکنم این آیه میاد جلوی چشمم، اینه آیه‌ای که به من ناظره، کیه چیه، اینو پیدا کنم در صحنه صحنه زندگی، لحظه لحظه زندگی، در احوال متعدد. همین عمل رو انجام میدم این آیه میاد جلو، ولی همین عمل رو در جای دیگه انجام، آیه دیگه باید بیاد جلوی چشمم. چرا اینجا با یه خلیطی همراه است، اونجا با این خلیط همراه نبود؟ این که اینجوریه پس باید این آیه بیاد، اگه اون اون آیه باید بیاد. ببین حتی اینا رو دارم میخوام، این انقدر تا این ریزها تبدیل به اینجا میشه، یعنی جر تا اینجا رو میگه. و فی هذا المعنا روایاتون آخر که انشالله خواهیم خود تمام شد. و بنابر بیان علامه میگه این اصطلاح جر رو من از اهل بیت گرفتم، چون اهل بیت فرمود یجری کما یجری شمس و القمر، جری جریان داشتن، جاری بودن قرآن. و هذه سلیقت و ائمه اهل البیت فانهم علیهم السلام، چه میکنن؟ این اصلا سلیقه اهل بیت، اهل بیت این کار رو فراوان انجام میدن، همین جریان، یعنی نه فقط قاعده کلی رو گفتن بلکه پیاده هم کردن. یطبقون الآیه من القرآن الا ما یقبل ان ینطبق علیه من الموارد، تطبیق میکنن آیه رو، آیه از قرآن رو، بر آنچه که به اصطلاح قبول میکنن برش منطبق بشه از موارد، یعنی من الموارد رو بیان اون ما بگیرید، تطبیق میکنن بر مواردی که قبول این انطباق رو میکنن، یعنی واقعا منطبق برش است، این میشه پیاده کرد آنجا. بله بله، سلیقه اهل بیت، یعنی روش اهل بیت اینجوریه که جری رو انجام میدن. آیه چیز دیگری است ولی اینا شکل دیگری معنا میکنن، آیه به حسب سیاق چیز دیگر میگوید، اینا دارن جری انجام میدن. سلیقه اهل بیت اینجوری. و این کان تعبیر میکنه، یعنی طبق علیه من و این کان خارجن ان مورد نزول، یعنی نزول رو نگاه میکنه، نزول این آیه مورد نزولش مثلا همون فرعونه، ولی اینا میارن بعدن. حتما دیدید مثلا اول و ثانی تو این روایات چجوری تطبیق میشن، در روایات بر آیات چجوری تطبیق میشن از طرف اهل بیت، دقت میکنه، و چجوری چیزهای گذشته مثلا فسأل اهل الذکر که یک سیاقی داره او رو تبدیل میکنن به خودشون، با خودشون تطبیق میکنن، از ما بپرسید دلیل داره. بعضیا میگن خب اینا به اصطلاح اینا که معمولا وارد نیستن تو کار، از غیر اهل بیت میبینن، میگن اینا دیگه مندرآوردیه، اینو میگن به خاطر اینکه بعضیا دیدم این کارو کرد. به اهل بیت میرسن میگن خب اهل بیت خودشون حسابشون جداست، از شیعه دارن میگن، غیر شیعه که بعضی از اینا اصلا احساس میکنن اینا دیگه داره به هم میزنه اوزار، متوجه نیستن جریان چیه، و اتفاقا راه بازه و باید این کارو کرد. اصلا به من بگید مراد خداست، نه فقط اینکه میخواد آیه ایست ما میتوانیم تطبیق، مراد خداست که من فرعون گفتم، این صدام هم گفتم، حالا انشاءالله میگه مراد الله هست از دارد. و مراد الله رو جدی بگیرید، حالا بحث رو بعدا عرض میکنیم. و اگه این باشه یک نوع تفسیره، تفسیر البته لزومن ما تفسیرها رو باید هر کدوم نامگذاری کنیم، تفسیرها رو جدا کنیم، یک نوع تفسیر، تفسیر جر چه معیاری داره، تفسیر غیر جر که تفسیر رسمی میگیم، تفسیر رسمی چه معیاری داره، اینا ان شاء الله باید توضیح بدیم. البته الان من قسم نیست که بیان مختار نمیخوام بگم، الان فعلا خلاصه‌شو قسم یه اشاره کنم. خب این که پس چی شد؟ اهل بیت روششون اینه که آیه رو تطبیق میکنن بر موردی، وگر خارج از مورد نزول باشه، یعنی اون شأن نزولش، مورد نزولش، شأن نزول چیز دیگری است، اما اهل بیت بر چیز دیگر تطبیق میکنن. دلیل چیه؟ ولی اعتبار یساعده، از اینجا استدلال علامه هست، استدلالی که علامه میخواد بکنه اینجا آورده، بیانش آورده، تحلیل علامه از جری اینجا آورده. ولی اعتباری که ایشون میگه تو خون المیزان نگاه کنید، الاعتبار، التدبر، الاعتبار العقلی، نمیدونم تعابیری که از این دست من نوشتم، بله التدبر التام و الاعتبار الصحیح، نمیدونم الاعتبار الصحیح و البحث البالغ و تدبر الوافی، الاعتبار و تدبر، نمیدونم الاعتبار العقلی، این تعابیر رو مکرر به کار میبرن. عادت صفحات هم نمیشتم ولی فکر میکنم اینایی که گفتم جستجو کنید پیدا میکنید دیگه، لازم نیست بنده آدرس بدم. لفظ اعتبار یعنی تأمل عقلی و تدبر کردن. تدبر کن ببینیم چیه مضمون، میگه ما تدبر هم میکنیم ببینیم حرف درسته. این تدبر در واقع اون تحلیل دقیق حتی به لحاظ به اصطلاح روشی است در کار علامه، اگه من بخوام اسم بذارم تحلیل روشی کاره. الاعتبار یساعد و اعتبار هم با این جر مساعده. چرا؟ یه قرآن هدن للعالمینه، قرآن اومده برای همه زمانها، همه مکانها، همه افراد، همه اعصار. درست شد؟ خب هدن للعالمینه و طبیعتا یه دستورات اعتقادی داره، یه اندیشه های اعتقادی رو مطرح میکنه و یه دستورات خلقی رو مطرح میکنه و یه دستورات عملی که همون تعبیر میکنیم چی؟ اعتقاد و به اصطلاح اخلاق و احکام، اعتقادات احکام هست. ایشون داره به این اشاره میکنه، میگه قرآن اون چی که داره این هاست، یه واجب الاعتقاد داره، یه واجب الخلق داره، یه واجب عمل داره، یه اینا که باید انجام بدیم، اینا ایناست. خب و اینا هم همه معمولا چیه؟ به عصری دون عصری منتهی نمیشه. یعنی قرآن دعوت کرده، دعوت میکنه به اعتقاد درست و رد میکنه اعتقاد بد رو، نه اینکه این عصر اینجوری هم و عصر دیگر نه، تمام عصر یکسان. خب بله، پس چی میشه؟ اعتقادات فوقه. حالا تو خلقیات چی؟ فضیلت و رذیلتی که قرآن گفته چیه؟ این هم تمام زمانها رو میگیره. خب احکامش چی؟ این هم تمام زمانها رو میگیره. یعنی حکم میگه نداد خدا که بخواد این حکم بگه آقا من مثل انبیای گذشته دارم یه شریعتی میارم، اما نبی بعدی میاد این رو به همش میزنه، شاید تغییرش بده. نه نه، این تا آخر هست، این خاتم انبیاست، آورده به این آخرین وحیه، اون آخرین حرفی است که من میخوام تا آخرم هست. درست شد؟ یعنی احکام هم میجوری. خب اون چی که ایشون میگه این سبک باشه، همه فوق زمان و مکان هم. پس به اصل دون اصلی منتهی نمیشه. این اولین بیانش رو بخونیم. ولی اعتبار یساعد و فإن القرآن نزل یا نزل هدن للعالمین، نازل شده برای هدایت عالمین، یهدی هم الى واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل. واجب اعتقاد یعنی اعتقاداتی که باید داشته باشیم، خلق اون اخلاق مطرحه و یکم احکام عمل، واجب العمل. این ستا یادتون هست اول مقدمه ایشون معمولا دستبندی که خواست بکنه گفت یا اعتقادات یا احکام یا اخلاق، اون اون دستبندی رو داریم. این یهدی هم الى واجب اعتقاد و واجب خلق و واجب عمل. و ما بینه من المعارف النظریه، این معارف نظریه چیه؟ اون واجب الاعتقاد. حقائق لا تختص به حال دون حال ولا زمان دون زمان، معارفی که آورده برای عصر خاصی نیست، برای حال خاصی هم نیست، تمام احوال. که لذا ما گفتیم یک در توضیح ما دقت کنید، عرض کردم نه فقط زمانها، در حالهای متعدد یک شخص، حتی یک حالی که از یک جهت داره از یک جهت حال دیگر داره. لا تختص به حال دون حال ولا زمان دون زمان، این توضیح اون واجب الاعتقاد. الان میخواد اون واجب الخلق و واجب العمل رو بگه. و ما ذکره من فضیلت نو رزیله، واجب الخلق او شرعهی، بله من حکم عملی که اون چیه؟ واجب العمل. لا یتقید به فرد دون فرد ولا اصل دون اصل لعموم تشریع، چون شریعت شریعت عامه برای همه اثار. درست شد؟ این بیانه ایشون. خب میگه خب حالا که اینه، اون شأن نزول هایی که مختص به یک فرد خاص و حال خاص و شخص خاص هست، یک واقع خاص هست، چی؟ اونها رو با چی کار کرد؟ باز به شرع ایزن باید اونها رو هم جوری ما معنا کنیم، غیر از این که معنای اصلیش مشخصه، میگیم مورد نزول، شأن نزول، مورد واقعه، حکمی که در فضای واقعی است اون پاورجاست. ولی در این حال خدا چرا او رو مذمت کرد؟ فرعون رو به خاطر اینکه فرعون بود مذمت کرد، یا به خاطر خلقش مذمت کرد؟ چون علو و استکبار داشت او رو مذمت کرد، نه به خاطر اینکه مثلا شخص چون فرعونه مثلا مذمت، اینجوری که نیست که. به تعبیری اون مذمت ها و اون مدها معلل به دلائلی است که اون دلائل عامه. لذا این شخص اگر نیست مرده، این فرعون مرده، معناش این نیست که آیه بمیره. چرا؟ چون آیه داره اون خلق را مذمت میکنه در فرعون است، نه فرعون به معنه و فرعون، نه شخص به عنوان شخص. وقتی این میشه کلی یعنی چی؟ یعنی در واقع تبدیل میشه به فوق عصر، عصری دون عصری مطرح نیست. لذا او قابل تطبیق بر تمام افرادی است که این خلق را داره. اون مذمت همه اونها رو میگیره، قاعده کلی هم به دست میاد، همه افراد هم میگیره. واضح است دارم چرا؟ ایشون میگه اگه این باشه پس دیگه اینجا مشکل نداره. لذا کلن اون چرا که قرآن گفته همش فوق اثار در همه اثار جاریه. یجری که مجر شمس، حتی اونا که در مورد اشخاص گفته. اینو میخونم توضیح میدم که الله میخواد چیکار کنه. و ما ورد من شأن نزول، یعنی مورد خاصی که شأن نزول حساب میشه، کیه چیه؟ و حال امر اول حادثه التي تعقب نزول آیات فی شخص او واقعه. ظاهرا باید بشه یعقبها، ولی تعقب نوشته، ما هم داریم همینجور میخونیم، ولی توضیح میدم من ترجمه میکنم، ترجمه یعقبهاست، من دارم ترجمه میکنم. شأن نزول اون امر و حادثه است که به دنبالش نزول آیه می آید، در پیش نزول آیه، یعنی واقعی روی داد، بر اساس اون واقع آیه نازل شد، بعدش روی می دهد. خب التی تعقب نزول آیه آیات فی شخص او واقع، چه در مورد شخص چه در مورد واقعی. مثلا جنگ احد رو داره توضیح میده. خب جنگ احد داره توضیح میده، معناش این نیست که دیگه اون واقعه وقتی گفتید اون واقعه منحصر در همون واقعه جنگ احد میشه تمام میشه، نه، این در تمام اثار هست. شما خودتون آیات جنگ در قرآن رو، آیات کلی نه، آیاتی که در جنگ در باب مثلا احد بود و موارد دیگری که در قرآن آمده، آیات جنگ از این دست که هست رو شما ازش چجوری میفهمید؟ عده‌ای از مؤمنان در دلشون تردید ایجاد شد، نمیدونم چه شد، بعد اینجوری شد. خب این تعبیر، این آیه اومده چیکار میکنید؟ میگید اون مؤمنان فقط دلشون تردید ایجاد شد. آقا تو چرا تردید میکنی؟ قرآن میگه نکنه، قرآن میگه نکن. میگیم قرآن که گفت اون شخص اینجوری نباید باشه. میگیم نه، اتفاقا منظورش اینه که همه در همه اثار نباید تردید بشه. ببینید فرقی برای ما نمیکنه. اینو میگن جهر. میگه ما وارد میشن لا یوجب قصر الحکم علی الواقع، موجب قصر حکم بر واقعه نمیشه. ما بگیم حکمی قرآن کرده مال واقع است، لینغز الحکم انقضاء واقع، وقتی واقع رفت بگیم حکم رفت، نه اینجوری نیست. و یموت به موت ها، این یموت به موت ها میگه اشاره است به اون روایاتی که اگر فرعون مرد اینا هم میمیرن، آیه میبینه نه، یموت به موت ها و به اصطلاح به موت، بله، قصر حکم علی الواقع لینقضی الحکم به انقضاء به اصطلاح واقع، و یموت به موت واقع، موت واقع شد این حکم هم بمیره. میگه نه، لأن البیان، این تعلیل رو ببینید، لأن البیان عامون و تعلیل مطلقون، یعنی اون چی که باعث شد مذمت کنه، اون چی که باعث شد مد کنه، اون مذمت عامه، دلیلش و تعلیلش مطلقه، و وقتی مطلق شد یعنی فقط این مورد فرعون رو نمیگیره، بعدی ها رو هم میگیره. فإن المدح النازل في حق افراد من المؤمنین او الذم النازل في حق آخرین معللا به وجود صفات فیهم، چون صفاتی درشون هست، چون صفاتی در اونها هست، این به این خاطر مدح شدن یا ذم شدن. لا يمكن قصرهم على شخص مورد النزول مع وجود عین تلک صفات في قوم آخر بعدهم. خب عین همین صفات در بعدی ها هم هست، شما اون رو بخواید بگید نه، اون رو اصلا متوزم نگرده، فقط این یکی رو که درش فرعونی که مثلا این بوده متوزم، نه، میگیم اتفاقا تحلیل عامه. این اون تعبیر چیشونه؟ این همون ول اعتبار یساعده هست که ایشون گفته، ول اعتبار یساعده که ایشون الان اینجا گفته، در واقع یعنی تدبرم که میکنیم به لحاظ عقلی تحلیل میکنیم، میگم خب مسئله شخص نیست در قرآن، اصلا شخص مطرح نیست، فرعون به عنوان فرعون مطرح نیست، فرعون به معنه آلن به مستکبران مطرحه. خب همین، هر جا هم باشه کافیه، دقت میکنه. لذا اشخاص هم هرچی درشون گذشت در بعدی هم پیاده میشه. بنده خودم وجدان بسیاری از مسلمانان رو اینجوری میبینم، وقتی قرآن میخونه میبینه اونجا هست، در خودش هم تطبیق میکنه، میگه من چرا اینجوری هم، وجدان ما اینجوریه. اما چه مبنایی داره مبررش اینکه اون نکتهی که اونجا هست چیه؟ بیان عامه، اون تعلیلی که وجود داره عامه، اون چیه که باعث مرد یا زن شد عامه، لذا شامل ایشون هم میشود. این میشه جریان پیدا میکنه. خب اگر اینه، پس قرآن فوق اثار میشه، در همه اثار حاضره و جاریه، یجری که مجرى الشمس. چرا؟ چون اساسا هرچه قرآن گفته حتی جزئیاتش کلیست. خوب اینجوری تعبیر کنم بیان علامه. بعدا من عرض میکنم اینا مبنایی خواهد داشت، یک مبنایی باعث میشه اینجوری گفته میشه. خوب بخوام تحلیل کنیم، اساسا همیشه یک روح کاری داریم، انشاءالله توضیح میدم، روح کاری داریم که اون باعث میشه. الان علامه با همین بیانی که گفته به نظرم کافیه، تحلیل کرده. به من بگید، میگم تحلیل ایشون اینه، دلیلش آن است که شأن نزول مقید نیست، شأن نزول فقط یک بیان، یک واقعه است، ولی توش کلیات گفته شده. یادتون هست از غزالی کی بود داشتیم نقل میکردیم توی همون اواخر بحث مقدمه، که اونچه انبیا گفتن، اونچه در باب انبیا و دشمنان انبیا هست، همش از این جهت درس برای همه هست، درس میگفتن. یعنی اینجوری، یعنی همه جا حاضره. حالا سوالی که هست الان من مطرح میکنم، بعدن با جواب، آیا خدا همون موقعی که در مورد فرعون صحبت میکنه تمام اینها در تمام اثار هم مرادش بوده که مد نظرش هست؟ مراد خدا بود؟ یعنی خواست بگم من اینی که میگم بدانید، با این میخواستم این و اون و اون و اون همه رو بگم. آیا هست؟ اون حال تو و اون حال تو و اون حال تو رو من میخواستم با این آیه بگم. این هست یا نه؟ مراد هست یا نه؟ اینجا که الان صحبت مراد مطرح نشد، علامه فقط گفت قابلیت انطباق دارد، الان اینجوری فقط توضیح داد. ولی یه جایی دوستی جایی علامه عنوان مراد هم حتی داده، ببینیم حالا چیکار کرده ایشون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان این مقدار از جری گفتیم، بعدا باید جنبندی کنم که علامه میخواد چیکار کنه. بعدا که نه، ایشون میخواد بگه کلن همه آیات کلی هست، فوق اثار هست، واجب الاعتقاد فوق اثاره، واجب العمل فوق اثاره، اینا هست. فقط ما موارد احساس ما فوق اثار نیست، کجاست؟ جزئیات. اینها هم باز ایشون میگه اتفاق فوق اثاره. بله، ایشون حرفش چی بود؟ استدلال چی بود؟ فوق اثاره، فوق اثار شد، پس یجری که مجرى الشمس.
یعنی فوق اثار شد، یعنی همیشه جاریه، مثلا دو تا چهار تا.
شما میخواید بگید اینجور بگید، بگید تو روایت آمده منهو ما مضا و منهو ما لم یکن بعدو. بله، این تفکیک اشکالی نداره. الله میگه من حرفم همینه، فوق اثار شد، قابلیت تطبیق داره، صمد هر گاه بخواد باشه صمده، هیچ فرقی نداره. میگه ولی شما بعضی جاها میبینید جزئیات دارین که مانع، مخل به این قاعده است. یجری کجاست؟ اونجایی که چی؟ شأن نزول، به تعبیرش مورد و نزول باشه. خب هست دیگه، کافی دیگه. که یجری که مجرى الشمس امروز هم برای ما صمد، دیروز هم صمد بود، فردا هم صمد. چه مشکل؟ نه نه، تحلیل رو چرا خواست بکنه؟ میخواست بگه به تعبیر دیگه یک جا مانع داریم. مانع کجاست؟ در این جایی که جزئی میشه. میگه اینم باز جزئی هم عملا مشکل نداره. ایشون میگه اولا که اصلش قرآن چه واجب العمل و واجب الاعتقاد و ایناست. خب اینا که واضحه که اینا که کلیه. فقط این جزئیه که این جزئی هم باز میگه کلیه. پس مشکل نداره. همش فوق اثاره و جاری در اثار. این محل بحث علامه است. به نظرم کار خوبی کرده. یعنی تحلیل خوبیه. و من بگید، من میگم بلوجدان همه مسلمانان مؤمنان موقعی که متن دینی رو میخونن احساس میکنن خدا وقتی در باب فرعون میگه به اینا هم داره گوشه میزنه.
ولی الله سبحانه
چرا دیگه؟ آها، شما الله نور السماوات، الله الصمد، اینا رو که میگید ارتباط ویژه‌ای دارید باهاش یا نداری؟ همیشه جاری؟ یعنی اعتقادت که همیشه باهاش در ارتباط درگیری؟ چرا نو میشه دیگه؟ چرا نمیشه؟ میشه کلی. مدهش که میگم نام نبی میاره، حضرت نور رو آورده. شما در مورد بعضی از این علما نمیگید حسین زمانه هست، چجوری توضیح میدید؟ نه خواستم، نه من میگم چجوری توضیح میدید، فرقی نداره که ابو عبدالله با رسول الله، من میخوام اون لطف بشه، میخوام اونی که خودتونم میفهمید استفاده کنم. آقا الان من اینا رو خاموش کنم راحت‌تر بهتون میگم. آقا اینا رو خاموش بکنید.